بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. درس مفاهيم القرآن 1، متن کتاب تذکار و دفتر دوم، سوره مبارکه قلم، جلسه نهم. بحث در بیان نکات لغوی و ادبی آیه اول تا 15 سوره مبارکه قلم بود. میرسیم به نکته ادبی پنجم، عطل بعد ذلک زنیم. خب در توضیح این بخش از آیه مطلبی رو از کتاب التحریر و التنویر مولای عالم بزرگ و مفسر بزرگ اهل سنت ابن عاشور اندلسی نقل میکنه که معنا بعد ذلک علاوتن، این علاوه به کسر عینه، علاوتن علاما عدد له من الاوصاف هو سیء الخلقه. سیء الخلقه، خلقه به زن بهتره، سیء المعامله، خلقه رو به زن بکنیم نه به کس. فالبعدیت هنا بعدیتون فی الارتقاء فی درجات توصیف المذکور فمفادها مفاد تراخ رتبیه. خب عطل بعد ذلک زنیم. خب عطل قبلن هم معنی کردیم، گفتیم عطل یعنی تنخو بدخلا، زنیم هم یعنی بی اصل و نسب و مشکوک در نسبتش و نسبش. حالا راجع به این بعد ذلک یه جوری ایشون معنا میکنن، معنا بعد ذلک در این آیه بعد ذلک معنیش اینه، یعنی علاوتن علی ما عدد له من الاوصاف، یعنی علاوه بر اوصافی که شمرده شد برای این فرد که حلاف مهین، هماز مشاء بنمیم، مناع للخیر، معتد اسیمه، عطل بعد ذلک زنیم، یعنی بعد از این اوصاف عطل هست زنیم هم هست. پس یعنی معنی بعد ذلک یعنی علاوه بر اون اوصافی که ذکر شد عدد له شمرده شد برای ایفاد، دو تا صفت بعد دیگه هم داره علاوه بر اونا. یکی سیء الخلقه هست، بد اخلاقه، سیء المعامله هست، بد رفتاره. پس بعدیت در اینجا بعدیت زمانی نیست، این بعدیت رتبیه. بعدیت در اینجا به معنای بعدیت در ارتقاء در درجات توصیف مذکوره، یعنی در این توصیف درجهش بالا میره. البته بالا رفتن از حیث بد بودن، منفی بودن، شر بودن، یعنی این صفات بدش درجهش بالا میره تا به عطل و زنیم میرسه. پس بعدیت در اینجا بعدیت زمانی رو نداره، بعدیت در بالا رفتن در درجات توصیف مذکور داره. پس مفادش مفاد تراخی رتبیه، تراخی زمانی نیست، کاری به زمان نداره، یعنی داره رتبه رو بیان میکنه در این صفات بعد، یعنی این رتبهش بالاتر میره تا به عطل و زنیم بودن میرسه. ما تراخی، تراخی مثلا شما برای تراخی بیان مهلت، جا زیدون ثم امرون، زید اومد با یه فاصله زمانی بعدش امر اومد، به این میگن تراخی. تراخی بعضی وقتا زمانیه، یعنی به اثر زمان ساعت 8 مثلا زید اومد، ساعت 9 امر اومد. بعضی وقتا این تراخی به اثر رتبه هست، کاری به زمان نداره. اینجا مسئله زمان مطرح نیست، به این میگن تراخی رتبی که توضیح بیشترش در بحث ثم در مغن لبیب یا مغن عدیب اونجا بیان شده توسط جناب ابن هشام. خب نکته هشتم راجع به تعبیر انکان زامال و بنین هست که در آیه 14 هم ذکر شده بود. بفرماید در اینجا ظاهرن باید یک لام تعلیق رو در تقدیر بگیریم، یعنی این آیه تقدیر شده لانکان زامال و بنین، پس این مطلب رو از مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر ارزشمند المیزان ذکر میکنن که مرحوم علامه جلو فرمان راجع به انکان زامال و بنین بفرماین از ظاهر انه به تقدیر لام تعلیق و هو متعلق به فعل محصل من مجموع صفات رزیلت المذکوره ای هو یفعل کذا و کذا لانکان زامال و بنین فبتر بذالک و کفر به نعمت الله و تلبس به کل رذیلت خبیثت بدل ان یشکر الله علی نعمته و یصلح نفسه. ظاهر این است که این تعبیر ان کان زامال و بنین عبارت به تقدیر لام تعلیق. خب اگر یک لامی داشته باشه در واقع ما جار و مجرور داریم، بوده لان کان، ان کان تعبیر به مصدر بره میشه مجرور، این لام هم حرف جر بشه. حالا ببینیم این جار و مجرور که این چنین درست شد متعلق به چیه؟ میگه متعلق به یک فعلی است که این فعل به دست میاد حاصل میشه از مجموع صفات رذیلی که ذکر شده، یعنی متعلق به یک فعل صریحی که تو آیه باشه نیست، متعلق به یک فعل انتزاعیه، فعل کسبیه، فعلیه که بعد از مجموع صفات رذیلی که ذکر شده در آیه و آیات قبلش به دستش اومد. حالا اگر بگیم جناب علامه این فعل رو برای ما روشنش کن، ظاهرش کن، دستش بذار، بفرمایید تقدیر اینه، ای هو این فعل، این فرد که خداوند فرمود ازش اطاعت نکن، هو یفعل کذا و کذا، این فرد زیاد قسم میخوره، زیاد پستی داره، زیاد عیب‌جویی میکنه، زیاد سخنچینی میکنه، زیاد خیرشو من میکنه، زیاد اهل تجاوزه، زیاد گناهکاره، زیاد بد اخلاقه، زیاد بی اصل و نسبه. خب علت اینا چیه؟ لأن کان زامال و بنی، پشوانه اینا چیه؟ این صفات بدش به پشوانه چیه؟ پشوانه پول داشتنشه، ثروتمند داشتنشه، به پشوانه فرزندان متعدد و بنین داشتنشه. فبتر بذالک، بتر این است که انسان با داشتن نعمت مغرور بشه، سرمست بشه، یعنی سرمست شد به واسطه داشتن مال و فرزند، در نتیجه کفر به نعمت الله، نسبت به نعمت های الهی کفر ورزید، کفران کرد. و تلبس به کل رذیلت خبیثه، قاطی شد، تلبس به یعنی مخلوط شد، همراه شد، آمیخته شد با هر صفت بد خبیث و پلیدی، بدل ان یشکر الله علی نعمته و یصلح نفسه، به جای اینکه خدا رو بر نعمتش شکر کنه، به جای اینکه خودش رو اصلاح کنه، همه صفات بد در وجودش آمیخته شد باهاش، در وجودش جمع شد. و بحث بعدی عنوانش هست مرور بر آموزه ها در آیات 27 تا 30 ملک و 1 تا 15 همه قلم. بعضی از این آموزه ها مربوط به سه آیه پایانی سوره ملک و برخی هم مربوط به آیات 15 همه اول سوره مبارکه قلم. خب حالا این سوره ملک با عبارات مختلف در قالب‌های مختلف حقایقی رو بیان کرد این حقایق همراه با انذار بود، هشدار بود، اخطار بود. هدف هم بود که اگر کسی غافله، خفته هست، بیدار بشه. اگر کسی هم بیداره، تحرکش برای حق جویی و سپردن راه حق بیشتر بشه، فعالیت بیشتری پیدا کنه. اون تا خوب در این میان برخیا بودن که بر اون انحراف خودشون، باطل خودشون، گمراهی خودشون اصرار و اجادت داشتن، لذا قیامت رو انکار میکردن و با استهزا و تمسخر میپرسیدن که متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، اگر راست میگین قیامت و رستاخیز در کار هست، خب این وعده کی وقتشه، کی محقق میشه؟ خب قرآن هم پاسخ داد که علم به این وعده، زمان تحقق این وعده منحصرا در نزد خدای متعاله. بعد در این آیه 27 سوره مبارک ملک میفرماید خب حالا به هر حال این وعده محقق میشه، دیر یا زود لباس وجود به خودش میپوشه. حالا ببینیم وقتی که این مشرکین منکر قیامت، قیامت رو میبینند و عذاب الهی رو در این روز میبینند، چه عکس العملی دارن. با این آیه توضیح داد که فلما رأوا زلفة سیئت وجوه الذین کفروا، دیگه این مهمه که شما وقتی میبینید که این وعده محقق شده، این چهره کسانی که منکر بودن در هم و بر هم میشه، آثار اندو برای ظاهر میشه، نشانه های شکست و ناکامی و ناامیدی در اونا ظاهر میشه. اون موقع است که جواب سوال اونها داده میشه و به اونا گفته میشه هذا الذی کنتم بهی تدعون، این همون چیزیست که مطالبه میکردید، پیوسته طلب میکردید. توجه دارید کنتم بهی تدعون کانه فعل ماضی، تدعون فعل مضارعه، ترکیبش ماضی استمراری رو میرسونه، یعنی این خواستشون یه خواسته پیوسته ای بوده، یه خواستشون یه خواسته مستمر بوده، یه بار دوبار نبوده، پیوسته چنین خواسته ای داشته. خب پس پاسخشون اینه. خب گویا از آیه استفاده میشه که وقتی این پاسخ رو باش مواجه میشن، خشمگین میشن، کینه دل اونها رو پر میکنه و آرزو و تمنی اونا این هست که یک حوادث تلخی ناگواری برای پیامبر و مسلمین و پیروان رسول خدا پیش بیاد که اوضاع اونا رو به هم بریزه، برنامه‌شون رو تغییر بده. خب خداوند در پاسخ به این آرزوی نادرستی که دارن، که آرزوی رخداد ناگوار برای پیامبر و مسلمین هست، خطاب به پیامبرش می‌فرماید که این پیامبر به اینا بگو قل ارأیتم این اهلکنی الله و من معیه او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علی. بالاخره برای ما یک وضعیت خوشایندی پیش میاد، مورد لطف و رحمت الهی واقع میشیم، یا بر طبق آرزوی شما خداوند ما رو هلاک میکنه و از بین میبره. خب این وضعیت ما که یکی از این دو حالته. خب شما جواب بدید، شمایی که الان با این افکارتون، با این انحرافتون دچار عذاب الهی شدید و در معرض عذاب قرار گرفتید، کی فریادرس شماست؟ کی به شما پناه میده که شما رو حفظ کنه از این عذاب الهی؟ به هر حال ما یه سرنوشتی داریم، خدای متعال برای ما رقم میده. حالا یا ما رو هلاک و نابود میکنه یا مورد رحمت قرار میده. اما شما کفار رو کی پناه میده از اون عذابی که در انتظارتون هست؟ به اینا بگو کل هو الرحمن آمنا به و علیه توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین. به اینا بگو خدای ما خدای رحمانه، بسیار مهربانه، همون کسیش که شما رو دعوت کردم که نسبت به او مؤمن باشید، او رو یگانه بشمارید. اون همون کسیش که سرنوشت من و پیروانم رو اون مشخص میکنه، یعنی کار رو به دست او دادیم و علیه توکل، اون رو وکیل خودمون قرار دادیم. و البته جز خیر و رحمت برای ما نمیخواد، یه از باب مجادله با خصمه که رسول خدا فرمود این اهلکنی الله و من معی او رحمنا. وگر نه رو اعتقاد ما اون چیزی که سرنوشت رسول خدا و اهل ایمانه رحمت الهی است، سعادت، نجات از عذاب. پس ما به او ایمان آوردیم، ایمانی که از سر بصیرت، ایمان از روی بصیرت، با چشم باز، با دانایی کامل مؤمن شدیم. و وقتی اونو باور کردیم، همه قدرت رو به دست او دیدیم، لطف اونو در حق خودمون فهمیدیم، همه چیزمون رو به او می‌سپاریم، بر او توکل می‌کنیم، اونو وکیل خودمون قرار می‌دیم. آمنا به و علیه توکل. پس وضعیت ما خیلی روشنه. اما شما انسان‌های جاهل منحرفی که مغرور به دارایی خودتون شدید، مغرور به فرزندان خودتون شدید، شما وضعیتون چجوریه؟ وضعیت ما که روشن میشه، خواهید دید، ما هم میبینیم که از ما یا شما چه کسی گمراه تره، چه کسانی گرایش به توحید دارن، به حق دارن، و چه کسانی از اون حرف شدن. بعد دست بر روی یک مساحه خیلی روشنی میزنه، قل ارائیتون این اصبر ما اکم غرورن فمن یعطی کن به ما علمه، به این آبی که مایه حیاته و شدیدن بهش نیاز دارید و حیاتتون وابسته به اون هست. به این نگاه کنید، اگر خدایی که مالک ملکه فرمانروایی هستش این آب رو فرو ببره، همین مشکلی که برای ما پیش اومده بر اثر خوشحالی ها، برداشت های میرانیه، تخلف ها، متاسفانه آب آبهای زیرزمینی خیلی پایین رفته، به طوری که چاهایی خیلی عمیق لازمه که به آب برسن، باید هزینه های خیلی زیادی بکنیم با زحمت و مشقت، وقتایی 1000-2000 متر پایین رفت تا به آب رسید. انسان موقع متوجه میشه که آبی که در دسترس بوده بعضی جاها با کندن 1 متر 2 متر 3 متر دکسر به آب میرسیدن و این آب روان و جاری میشد، این چه لطفی بوده. حالا اگر این خدایی که مالک ملک اونه این آب رو فرو ببرد، خب کی هست که این آب روان رو برای شما جاری کنه، این مشکل رو حل کنه؟ خب این آخرین آیه در سوره مبارکه ملک در واقع گویا قرآن کریم میخواد آخرین تلاش خودش رو بکنه در سوره، یک راه نفوذی به دل این مشرکین غافلین نهره پیدا کنه و یک وسیله ای برای نجات اونا فراهم کنه. این اوج لطف و دلسوزی قرآن و رسول خدا نسبت به مشرکینه که تا اونجا که ممکنه، تا اونجا که راه میده و ممکنه هست، میخواد اینا رو بیدار کنه، متوجه کنه و در دل اینها نفوذ کنه، شاید پردوی غفلت از دیدگان اونها کنار بره و چشمشون به روی حقیقت باز بشه و اهل نجات و رستگاری باشن، نه اهل آتش و عذاب. البته خب یه مصداق دم دست مسئله آب، همه یه نعمت های الهی این چنینه، مسئله هوام این چنینه، مسئله غذام این چنینه. اگر خدای متعال اینها رو از دست ما بگیره، نستجی رو بله اعاذن الله من شرور انفسنا، ما رو از نعمت ها محروم کنه یا کاری کنه که دسترسی ما به اونا سخت بشه، به سختی به دست بیاره، خب کی میتونه جبران کنه؟ کی میتونه مشکل رو حل کنه؟ کار به دست اوست، او رقیب نداره، کسی زورش به اون نمیرسه، کسی کار اون رو میتونه انجام بده. خب بنابراین این صرفا دست بر روی مصداق خیلی واضح گذاشته شده که مسئله آب، خب آب نقش ویژه‌ای در حیات انسان داره، به هر حال منشأ حیات انسان، زندگی انسان وابسته به اونه، منتها خب این آب منشأ حیات ظاهریش، منشأ حیات مادیش. به همین خاطره که همین آیه در چندین روایت بر وجود نازنین حضرت حجت، حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فردو شریف تطبیق شده که اگر امامی که منشأ حیات معنویش، حیات معنوی ما به وجود او وابسته است، به یمنهی روز قلبنا و به وجودهی ثبت الارض و سما، جنبه ظاهری داره، اما بالا رفتن عبادات ما، طاعات ما، بندگی های ما همش به برکت اوست، به سبب اوست، به لطف اوست. اگر چنین امامی که منشأ حیات معنوی است، اون غائب بشه، کمایی که در دوران ما اتفاق افتاده و ما از این آفتاب عالم تا به حقیقت به واسطه اعمالمون محروم شدیم. خب در این صورت جز خدای متعال کی میتونه این امامی برای ما بیاره که جبران این خلأها و این محرومیت ها رو بکنه؟ یعنی چون آب در اینجا از باب مثاله و آب منشأ حیات ظاهریش، در روایات ما او جنبه باطنیش هم بیان کرده که اگر آب حیات معنوی که وجود نازنین امام معصوم و در زمان ما حضرت حجت عجل الله تعالی فردوس شریف هست غائب بشه، این نعمت رو کی میتونه جبران کنه؟ کی میتونه امامی ولی ما بیاره جای اونو پر کنه؟ جواب این هست که بدان کار به دست خدای متعاله که زمینه ظهور اون انشاءالله فراهم. خب و اما درباره سوره مبارکه قلم که 15 آیش تلاوت شد، ترجمه شد، مفرداتش بیان شد و نکاتی مربوط به لغت و ادبیات درباره بیان شد، عنوان دارم دارم چشمنداز سوره، یعنی یک نگاه کلی اگر به سوره مبارکه قلم بیندازیم این مطلب درش روشنه، از اون به خوبی استفاده میشه که رسالت همه انبیا به ویژه رسول خدا صلوات الله علیه و آله، این رسالت موانع سختی داشته، واکنش های تند و همه جانبه ای از طرف کفار و مشرکین داشته، یعنی راه هموار نبوده برای ادای این رسالت، اینا وقتای اتهام می زدن، تهمت شاعر بودن، مجنون بودن، کاهن بودن، بعضی وقتا تطمیع می کردن، وعده می دادن که فلان مقدار ثروت به شما می دیم، بهتر همسر رو به تو می دیم، بعضی وقتا تهدید می کردن که از بین می بریم به فامیل ها و افراد و وابستگان آسیب می زنیم. خلاصه با اتهام گاهی، با تطمیع گاهی، با تهدید گاهی به طور کامل به رسول خدا مبارزه کردن. خب این سوره هم که گفتن سوره مکیست و طبیعتاً موضوع مهمی که در این سوره مطرحه این است که خداوند مواجهه پیامبر با این موانع سخت رو بیان میکنه تا نتیجه‌ش این بشه که ما سنت‌های الهی رو در این کشمکش و در این مواجهه بهش پی ببریم و ببینیم که خداوند انبیاءش رو و همچنین اهل ایمان رو و کسانی که مبلغ دین الهی هستن در برابر امواج خطر و امواج سنگین مخالف تنها نمیداره. پس سنت‌های الهی در این مواجهه میشناسیم و از طرف دیگه الگوی دشمن شناسی و مبارزه با دشمن در سیره پیامبر هم یاد میگیریم. یعنی ببینیم رسول خدا چه معیارهایی برای دشمن شناسی داشته، چه الگوی برای ما بوده، چگونه دشمن رو معرفی کردن، بعد از شناخت چگونه با دشمن ستیز مبارزه کردن. اینا هم از جمله آموزه های این سوره مبارکه قلم هست. پس در نتیجه ما با بررسی این سوره هم سیره و روش رسول خدا در مواجهه با دشمنان دین رو بفهمیم و سنت های حاکم بر موضوع رو به خوبی درک کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.